یه بحثی هفته گذشته داشتیم، اینو من بحث و پاشو جمع کنم. یه بحث دومی همین هفته میخواییم داشته باشیم چون وقت ما محدوده، سوالاتم زیاد، مسائلم زیاد. و اما بحثی که هفته گذشته داشتیم درباره بردگی بود که موضع اسلام در برابر مسئله بردگی چیست. ما بیاناتی کردیم و دلایل و مدارکی نشان دادیم یه بحثی هفته گذشته داشتیم اینو من دست و پاشو جمع کنم یه بحث دومی همین هفته میخواییم داشته باشیم چون وقت ما محدوده، سوالاتم زیاد، مسائلم زیاد. و اما بحثی که هفته گذشته داشتیم درباره بردگی بود که موضع اسلام در برابر مسئله بردگی چیست. ما بیاناتی کردیم و دلایل و مدارکی نشان دادیم و از مجموع نتیجه گرفتیم که برنامه اسلام آزادی بردگان بوده، ولی نه آزادی دفعتن واحده، بلکه آزادی تدریج. علتش هم این بوده که اگر آزادی دفعتن واحده می شد، عکس العمل های نامطلوبی به وجود می آمد که هم به زیان حال بردگان تمام می شد و هم به زیان جامعه‌ای که بردگان در آن آزاد می شدند. باید تدریجا آزاد بشن، جذب در اجتماع بشن، هم خودشون بیچاره نشن، هم از بین نرن، هم جامعه رو ضایع نکنند. شواهدی هم برای این معنا آورد. و البته تعجب نکنید، خیلی از مسائل است در مبارزات اجتماعی این شکل داره. الان مبارزه ما در مسائل انقلابی مثلا با یه چیزهای جنبه دفعی داشته. الغای سلطنت تدریجی نبود، از اول دفعی بود. اون روزی هم که عبدی شد به گلی از بینده. اما مسئله سیستم رباخوری در بانک ها هنوز که هنوز است از بین نرفته. میگن در حدود 20 تا مشکل ایجاد میشود اگر سیستم بانکداری بر اساس رباخوری گرفته شده از غرب اگر از بین برود، در حدود 20 اشکال یا بیشتر پیدا میشه. توانستند را حل تعداد زیادی از این اشکالات رو پیدا کنند، اما هنوز بعضیاش نشده، زمان میخواد. و رضا ملاحظه میکنین 2 سال تقریبا از انقلاب میگذرد، هنوز مسئله بانک های ربوی حل نشده. چرا؟ به علت اینکه الان اگر بخوان سیستم بانکداری رو منهای ربا بکنن، اصلا به هم میخوره بانک ها. بانک ها که به هم بخوره، اقتصاد به هم میخوره. ناچارن بیان یه راههای پیدا بکنن تدریجا از بین ببرن. کمان که در آغاز اسلام مسئله ربا در آن واحد الغا نشد، بلکه مرحله ای بود در 3 یا 4 مرحله مسائل باخاری الغا شد. بردگی هم همینجوری تدریجا. و ما این گونه مسائل رو هم در عصر پیغمبر و هم در انقلاب معاصر خودمون مصادیق و نظائرش رو داریم و چیز عجیبی نیست. یه مطلب دیگر، 2 تا مطلب دیگر اینجا مونده بگیم و این بحثتان. یکی از آقایان 3 مطلب داشت. یکی این هستی که از آقایان تو اشکالاتی که نوشتند و من دادن نوشته است. آقا چه مانعی داشت اسلام روز اول بردگی را الغا میکرد، منتها تدریجا مسلمان میشدن، پس تدریجا هم آزاد میشدن. الغا پیغمبر روز اول بود، منتها مسلمان ها که همه روز اول مسلمان نمیشدن. اسلام آوردن مردم تدریجی بوده، پس آزاد شدن بردگان هم تدریجی می شده. این اشکالیست که یکی از آیون نوشته و به بنده داده. اما جواب این اشکال روشنه، اسلام آوردن تدریجی نبود. گاهی می شد یه مملکت در یک ماه یا یه هفته مسلمان شد، یا گاه میشد مثلا مکه، پیغمبر که آمد در روز فتح مکه قرآن چی میگه؟ یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج آمدن مسلمان شد. چیزی نبود که بشود دفعتا واحده تدریجی باشه، دفعتا واحده مردم مکه یه مردم مسلمان شد. خب این مردم مکه مسلمان شدن از 50,000 تا بودن، شاید 20,000 برده، 20,000 برده توشون، 10,000 برده توشون. خب اینا مسلمان شدن، اینا همه دفعتا واحده آزاد بشن، وقتی آزاد شدن چه میشه؟ مشکلی ایجاد میشه. آزاد میشن، بیکار میشن، بی خانمان میشن، از خانه اون آقا بیرون میره. یه عضو بیکار 10,000 توی شهر 50,000 نفری چه میشه؟ همه خودشون بیچاره میشه همونه. به هر صورت آزاد ببخشید، اسلام آوردن به اون صورت تدریجی که شما خیال میکنید نبوده. گاه میشده اهلیه شهر، اهلیه مملکت، یدخلون فی دین الله افواجا بود. وقت چکارش کنیم؟ باز برخورد میکنیم با مسئله مشکل آزادی دفعتا واحده و نابسامانی های حاصل از آن. یه من اشکال دومی بعضی از آیون نوشتن و محبت کردن و به من دادن این است که شما این برنامه آزادی تدریجی که گفتید و موادشون هفته شما دید مواد متعددی داشت، این مواد این برنامه همش مستحبه و با مستحب مشکل حل نمیشه. همش مستحبات است و با مستحبات مشکل حل نمیشه. اد کردن خیلی خوب است، عبادت است، ثواب دارد. علی علیه السلام اعتق الفن من کد یده و کذا و کذا. خب اینایی که شما شمالی مستحبات، مستحبات نمیتونه ضامن یک اجرای یک قانون اجتماعی باشه. و اما جواب این است که اینایی که ما گفتیم همش مستحب نبود، واجب هم توش خیلی بود. مثلا یکی از واجبات این بود که در بیت المال از مصارف هشتگانه زکات آزاد کردن بردگان، بردگان را آزاد شد. یکی از مصارف هشتگانه است که مستحب نیست، مگر مساکین و یتاما و ابناء السبیل و کذا و کذا، اینا مستحبه؟ نه. و فرقاب یکی از هشت مصارف مستحب نیست، واجب. یا در مسئله اسارای جنگی، اسیران جنگی، حاکم مسلمین مخیر است بین اینکه اسیران آزاد کنه بلایل است یا با غرامت یا این حال برده کنه. این که میگه مخیر است حکومت اسلامی، نه معنیش این است این آقای حاکم شهر ولی امیر مسلمین چی میل مبارک شخصش باشه، نه، چی مصلحت اقتضا کنه. گاهی مصلحت اقتضا میکنن که اینها رو آزاد کنه، این الزامی میشه برش. ولی امر مسلمین و ولایت فقیه نه این است که او میتواند هرچه خواست بکنند، او مساله جامعه رو در نظر بگیره. اگر دید مصلحت ایجاب میکند که اینا رو آزاد بکند، اسیران جنگی رو، و اینها رو فدیه ازشون بگیره یا بلای وز آزاد بکند، اگر برخلاف مصلحت رفتار کنی لنگه دوم تخییر رو انتخاب بکند، این خلافه، این الزامیه، استحبابی نیست. هر کجا گفتن حاکم شهر مخیر است وقتی میخواد تعزیر کند از 30 تا تازیانه تا 99 تا مثلا بزنه، این مخیر است. ننگه اگر سر کیف باشه میگه 80 تا بزنه، اگر سر کیف نباشه میگه 30 تا بزنه، این تو نیست. این مخیر معنیش این است طرف رو ببین، اول این آدمی است که کتک میتونه بخوره یا تا کتک نداره، ثانی یعنی عملی که انجام داده تا چند اندازه شدت سالسن پشیمانه نیست. چیه؟ شرایط رو در نظر بگیر، مطابق اون نه کم نه زیاد. این تخییر نه معنیش این از هرچی بین مبارکش بود، یعنی اوضاع احوال در نظر بگیر، توجه فرمونی؟ پس اینم الزامی شد، نم اجباری شد. یا مسائلی که درباره کفاره گفتیم، عتق برای کفاره و امثال زاده، یا مسئله سرایت در عتق، کتاب العتق رو در فقه ببینیم، یه باب مهمی در فقه داریم در کتاب العتق تحت عنوان از سرایه. سرایه، سرایت چیه؟ این است که اگر قسمتی از عبدی آزاد شد، سرایت میکنه برایشان آزاد میشه. اون داره فروعی داره، تفصیلاتی داره، شرقی داره، بستی داره. سرایت الزامیه. نمیدونم کفارات الزامیه، منطقه دنگه تخییره. یا در نظر گرفتن حاکم مسلمین الزامیه، یا مصارف زکات الزامیه. همش مستحب نیست که شما میفرمید آقا با مستحبات نمیشه مشکل حل کرد، حاضر برم. و ثانیاً مستحبات رو از واجبات اونطور که ما جدا می کنیم نباید جدا کنیم. یه مذهب مجموع نیست، مجموع رو در بزنیم. مستحبات هم بخشی از احکام اسلام. بعضی ها در فقه وقتی صحبت از مستحبات میشه میگن اصلا مستحبات هیچ. نه، ما یه نظام جامعه اسلامی در نظر میگیریم که مردم متدینن، تربیت اسلامی دارن، اگر همه مستحبات رو انجام نمیدهن قسمت مهمی از مستحبات رو انجام میدهن. ما یه جامعه در نظر نمیگیریم که تمام مستحبات صفر، واجبات فقط همون. ما یه هم چیز نمیگیم، مستحبات هم بخشی از نظام جامعه اسلامی است، و جامعه اسلامی اگر جامعه اسلامی باشه باید اون چنان تربیت بشود که مستحبات هم در اون پیاده بشیم. خیال بکنی مستحبات هیچ، نخیه چنین نیست که مستحبات هیچ باشه. نظام اسلامیه، مستحبش هم جزشه، مکروهش هم جزشه، واجبش هم هست، حرامش هم هست، همشه. ضمانت اجرایی در یه جامعه اسلامی قسمت قابل ملاحظه از مستحبات همیشه اجراش. یعنی ما میتوانیم تضمین کنیم که در جامعه اسلامی مقداری از مستحبات انجام میشه. یعنی شما یه تربیت اسلامی مردم بکنی انفاق خواهند کرد. نمیشه یه جامعه اسلامی باشه انفاق مستحب نباشه. جامعه اسلامی به معنی واقعی باشه اما انفاق مستحب مطلقا یه ریاد درش نباشه، ولی مستحب به دل بخواهیه، اما با تربیت اسلامی بالاخره این مستحب عملا پیاده میشه. یعنی عملا میشه حساب بیاریم، آمار بذاریم باش. شما وقتی میخوای پولایی که مردم میدهن در راه خدا حساب بکنی، در یه جامعه که تربیت اسلامی داره تنها خمس و زکات رو مجبور نیستی حساب کنی، انفاق مستحب رو هم میشه آمار روش بذاری، خواه نخواه خواهد بود، حالا زیاد اون درجه عالی نباشه متوسط شده است. دو مطلب. و اما مطلب سوم هم بگم، بحث بردگی تمام. بردگی ادعا شد در جامعه متمدن، در اسلام هم الغا شد تدریج، اما فرق است بین اون الغا و این. بعض وقتا میان به رخ ما میکشن میگن آقا شما ببینید جامعه متمدن بردگی را الغا کرد. که الغا کرده؟ چند ساله؟ صد و در حدود 30 سال، 1848 میلادی اولین بار در انگلستان الغاء بردگی اعلام شد. 1848، 130 سال قبل از تو وقت بردگی. بعد از اون کم کم به کشورهای دیگر گسترش پیدا کرد. در آمریکا در حدود 1864 میلادی تقریبا بود الغای بردگی اعلام شد، 64، یعنی در حدود 20 سال، در 15 سال بعد از اون، در 15 سال بعد. خیلی خوب، بردگی الغا شد، کشورهای دیگر هم تصمیم کردن و در حقیقت جزء حقوق بشر شد که هیچ انسانی حق نداره انسان دیگر برده کنه. خب تصویب شد، ولیکن آیا واقعا الغاء بردگی در دنیای متمدن شد یا شکل بردگی عوض شد؟ کدام واقعا الغاء شد؟ با شکلش بس شد. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم شکل بس شد، تغییر شکل. اینا مثل الغای استعمار، مدتی استعمار الغا شد، مستعمرات آزاد شد. اگر هم جایی به استعمار باقی باشد برخلاف قوانین بین المللی است، هیچ کشوری حق ندارد کشور دیگری را مستعمره کند. ولی آیا استعمار واقعا الغا شده مستعمرات یا نه تغییر شکل داده؟ الان شما فکر میکنید این عربستان سعودی اگر میخواست مستعمره آمریکا بود چیکار مبس بکن کار نمی کنه؟ شوخی نیست. روزی 10-12 میلیون بشکه نفت صادر کرده، مملکتی که نیاز نداره، نمیدونه فلاش چیکار بکنه. یعنی ثروت نسل های آینده آتش میزنه، برباد میدهد در مقابل پولی که نمیدونه چیکار بکنه. نفت ایران و عراق بر اثر جنگ قطع میشود، اون نوکر حلقه به گوش یه چشم من جبرانش میکنم، من افزایش تولیدم افزایش میدهم بالا میدهم. اگر میخواست حجاز مستعمره باشد چه باید بکنه که الان نمی کنه؟ حجاز نمونه است، مثال میزنم. بسیاری از کشورهای دنیای امروز هستن عملا مستعمره هستن اما لفظش نیست، ظاهرا استعمار نیست، استقلال آزادی، اما با کنن تمام برنامه های استعماری هست بدون لفظش. خودشو بیار اسمشو نیار، همونه. بردگی هم همینه. مگر استعمار چیه؟ مگر بردگی چیه؟ این از شخصی رو نان رو بخور نمیرهش بدیم و از منافعش استفاده کنیم، یه انسان رو بهره کشی کنیم ازش، وادارن برای ما کار کنیم. آیا یه انسانو به کار واداشتن و بهره کشی کردن ازش ممنوعه؟ اما یه جامعه، یه مملکت یا ممالکی را وادار به کار کردن و منافع و درآمد اونها رو کشیدن ممنوع نیست. پس تغییر شکلی اتفاقا انگلستانی که بهش قدم بود، خود دقت کنید، انگلستانی که پیش قدم بود در مسئله الغای بردگی، پیش قدم بود در مسئله استعمار. همون موقعی که بردگی داشت الغا میکرد، استعمار انگلستان در هندوستان خوقا میکرد. همون پیشگام در الغای بردگی، پیشگام در استعمار. مردم هندوستان در دوران استعمار مسلماً حالاتشون بدتر از بردگان. اینا ما نمیگیم، اونایی که نوشتن میگن. گوستاو دوبون یه بحثای جالبی دارد در کتابش در همین تاریخ تمدن اسلام، در باره معاملاتی که انگلیس ها با هندی ها می کردن در دوران استعمار، که هیچ برده شاید اینطور نبود. هنوز هم بقایش موندیم، معامله حیوانات می کردن. در هندوستان به جای این که گاو و اسب رو ببندن به درشته، آدم می بستن. هنوز هم یه مقدارش هست، آدم رو می بندن به درشته، به گاوی می کشه. این خاصیت و بقایای دوران استعمار. گاهی می شد یه تخت رو می زشن رو پایه، هر پایش رو دوش یه نفر هندی، اون صاحب انگلیسی هم مستشار انگلیسی هم بالای تخت می شست و این طرف اون طرف اونجا اونجا می بود. میمیست حیوان دیگه از برده هم بدتر. به هر صورت ما گول الفاظ رو نباید بخوریم، ما تابع نتیجه باید باشیم. بردگی را با لفظش نمی جنگیم، بلکه با محتوا و مفهومش می جنگیم. و محتوا و مفهوم آن نه در سنه 1848 در انگلستان، نه 1864 در آمریکا، نه امروز محتوای بردگی از بین نرفت، محتوای استعمار هم از بین نرفت، بلکه الفاظ حذف شده و جانشین آن یه اشکال تازه شده، شکل تغییر پیدا کرده، عوض شده. اینا بیان به ما ایراد کنن آقا شما مسلمان ها بردگی رو امضا کردید، اما این خلاف بشریت هست، خلاف قانونه. کی نظر قانونه؟ غربی ها میگن یا شرقی ها میان؟ این بدبخت هایی که در روسیه در اردوگاه کار اجباری زندگی میکنن، برده با اونها چه فرقی داره؟ برده ها در دوران اسلام خیلی از اینها خوشبخت‌تر بودن، مشاور عیم بودن، مشاور پیغمبر بودن، سخنگو بودن، از آنگو بودن. مگر با یه لفظ میشه قناعت کرد؟ شرقی ها الان در منطقه نفوذشون ممالک کمونیستی واقعا باید دیل معامله بردگان میکنه. اردوگاه کار اجباری چیه؟ کار اجباری هم برده میدید الان هست. غربی ها با مستعمرات چون چه رفتار میکنن؟ بیاد همشون انسان وقتی میرود بعضی از ممالک ظاهران اسلامی، مثل همه مکه مدینه، طرز زندگی مردم رو نگاه میکنه، در کنار کاخهای 10-12 طبقه سر به آسمان کشیده، بدترین زندگانی ها، ظاهرهای بسیار بد که حتی یه آبرو کشی نداریم با آسانسور بره ده طبقه بالا و پایین خود من بکنم، اما بعدش کسب اون حتی آب رو کشنه دو تا بشکه گذاشته آب رو به دوش به مشک میگه میاد بزه تو بشکه وقت روزانه 10-12 میلیون بشکه نفت هم استخراج میشه، هر بشکهش شما حساب بکن 200-300 تومن 10 میلیون 200-300 تومن ببین به کجا میرسه. یعنی هر روزی چند میلیارد تومن نفت اینا خارج میشه، اما اون باید بس زندگی بکنه نبردیم. به هر صورت این نکته اخیر رو هم فراموش نکنید، این جواب دندان چکنیست برای اونهایی که خیلی میخوان به ما ایراد بکنن، یه خورده اینها رو از اون چموشی و از اون شلو و جنجالشون پایین بیاریم، بگیم بابا این شروع نکن، دنیای امروز بدتر از اون است که فکر میکنیم. بعدن هم بنشینیم برنامه آزادی تدریجی بردگان که در اسلام بوده طبق اون موادی که از شد بیان کنیم. از این بس گذشت. یه سوال مهم دیگری داریم امروز از میان سوالاتی که آیون کردن، من مهماشو میگم و بعدن هم هرچی وقت پیدا کردیم خودمون سوالات مهم رو مطرح میکنیم که آیون هم مطرح نکردن. سوالی داریم تحت این عنوان، چرا کمونیسم با همه اشتباهاتش در دنیا پیشرفت کرده؟ این سوال مهم نیست، ظاهرا کمونیسم پیشرفت کرد، برای اینکه روسیه یک کشور عقب افتاده بود، چین یه مملکت عقب افتاده بود، وقتی کمونیست شدن پیش آمدن جلو آمدن، نمیشود این کار کرد. بعضی ها میخوان اینو دلیل بگیرن بر حقانیت مکتب اونا، اینو دلیل بگیرن برای اینکه معلوم میشه این مسلک مسلک خوبیه، برای اینکه نتیجهش ما بینیم یه ترقی مادی شده. فازا دلیل اون علا صحت مکتب و محتوى عقیدته. بله، ولی یه بررسی دقیقی اینجا بکنیم ببینیم چه شد اینا پیش رفتن و آیا پیش رفتشون همه جانبه است یا در یه بوده، و بعد این پیش رفت رو با عقبگردهایی که در سایه همین پیش رفت پیدا شد موازنه کنیم و نتیجه گیری کنیم. اما عوامل پیشرفت اینها رو چند مطلب من اینجا چیز کردم یاد داشت فهرستوار میگیم و تونتون رد میشیم تو بس باید مختصر باشه به جای برسیم. البته پایادان نرفته باز عرض کنم هفته آینده بس تعطیله، شاید درس هم تعطیل باشه، ما که درس فقه اصولمون تعطیل میکنیم و جمعی از آیون شاید بخوام برن برای کمک کردن به همین برنامه های جنگی، اگر این توفیق نصیب خود من هم بشود شاید انشاءالله بتونم شرکت کنم یه مقدار. در هر صورت هفته آینده برنامه نخواهیم داشت، نه این برنامه دست نه دوست دیگری که من دارم. در اینجا چند نکته است، فینال نمیشه نادیده گرفت. نکته اول، مظالم سرمایه داری است، ظلم ستمی از ناحیه سرمایه داری ظالم در جامعه ها به عمل آمد، سبب شد که مردم از آن زده بشن و متوجه مکتب زد بشن. خوی خیلی طبیعی است که انسان وقتی از یه مکتبی ناراحت شد به مکتب ضد اون پناه میبره و بالاخره نگاه میکنه میبینه این کمونیست یه زنجیرهای از دستش برمونده، اون فئودال ها و اون بورژواها ها و ثروت هایی که با پارو هم نمیشه جمعش کرد و اون افراط و تفرید ها و اون تفاوت طبقه وحشتناک و انحصار طلبی ها و میگه اونا از بندن. نگاه میکنه کمونیست یه سلسله زنجیر ها رو از دست و پای او باز میکنه. حالا توجه نداره این زنجیری که باز کرد دو تا زنجیر محکمتر رو میبنده، ولی خب اون چون یه خوده مرموزه الان هم علال حساب میبینیم ما رو از این زنجیر خلاص کرد. خب همین که من از این زنجیر خلاص کرد، زنجیر اون مظالم طبقاتی و اون زندگی اشرافی عده‌ای و بیچارگی عده‌ای و اون همه استعمار و استثمار و چه و چه و اینها و این انحصار طلبی ها، خودخواهی ها، خودمحوری ها که در سیستم سرمایه‌داری هست، نگاه میکنیم این کمونیسم اون زنجیر را باز میکنه. خب وقت اون زنجیر را باز میکنه استقبال میکنه. اما آیا به جای این زنجیرها زنجیرهای محکمتری بسته نمیشود؟ اونو توجه ندارش و همین سبب گرایش بون میشه. مردم گرایش پیدا میکنن، دورش میگیرن، پیش رفتن و زنده از تاریخ اسلام. وقتی بنی عباس آمدن و بنی امیه رو واژگون کردند، مسلمانان از بنی عباس استقبال کرد. اول کار بنی عباس هم پیش رفت. چرا؟ به علت اینکه میدن از زنجیر اصالت بنی امیه نجات بود، غافل از اینکه که بنی عباس بدتر از بنی امیه شده باشه یا مثل اونا هست. از اون چاه در آمد به این چاه افتاد، ولی خب همون مرحله اول رو میبینن که دارن، دورش رو میگیرن، پیشرفت میکنی. پس آمد اول پیشرفت کمونیسم در دنیا این بوده است که یک سلسله از مظالم سرمایه‌داری و زنجیرهای اسارتی که در پرتو بورژوازی بر دست و پای انسانها بوده اینها رو باز میکرده است موقتاً. حالا جانشینه چه می شده؟ اون بعد بفرم
این آمنه که فرمودی صحت نداره، چون قبل از کمونیسم اسلام ما معتقدیم آمده سرمایه‌داری رو به اون صورت نفی کنه. چطور اسلامی که قبل از کمونیسم مبارزه با سرمایه‌داری می
در اروپا آمده
کلن؟
بنده در روسیه دارم مثال می زنم، در چین مثال می زنم. اسلام ما نتوانستیم به تمام دنیا برسونیم و به علاوه اسلام رو از اون محتوای اصلیش بردیم تو محتوای اسلام بنی امیه و بنی عباس و سلاطین ایران و امثال اینها. اسلام چهره واقعیش نگرگون شد، شد اسلام ملک حسین ها و ملک سعود ها و امثال اینها، سادات ها. چه کمونیستی بود؟
سوالهایی میکردن از امام یا این که قرآن رایی داره که از ده صحبت میکنه.
کمونیست ما داریم کمونیسم اقتصادی رو میگیم، نه کمونیسم معنی ماتریالیسم رو نمیگیم، اشتباه کردید شما. ماتریالیسم بس نیست و ما یهد کنا الا دهر، نه اون بسنی. کمونیست، کمونیست اقتصادی میگن چین، شوروی بعد از اونی که کمونیست شدند از اون مرحله عقب افتادی آمدن جلو، درونش به درونش. و اما دلیل نهم عرض کنم یا عامل دومی دارد، این است که کمونیسم با شعارهای جالبی به میدان میاد و این شعارهای جالب کشنده است. رنج بران جهان متحد شد، محرومان آدم دست به دست هم داره، مرگ بر نمیدونم بورژوای زاده، فئودال ستمگر، حکومت از آن توده هاست، از آن رنجبر هاست. خب شاهای جادوی هست، این شاهها کشنده هست میجشون. غیر از این که مسئله اول که عرض کردم، این شاهای جاده من به داخله یه مقدار کشندگی دارد و رسول خودش جزم و هرگز نباید تأثیر شعارها رو از نظر دور داشت. و از سومین عاملی که ما میتوانیم برای پیشرفت کمونیست کنیم، اون جنبه انقلابش. جنبه انقلابی یه جنبه است که واقعا برای بسیاری از مردم مخصوصا نسل جوان کشندگی داره. همین گروه ها و گروهک ها ما دیدیم ادعای به سوی خودشون جذب کردن با شعارهای انقلابیشون، با مسائل انقلابی. همین مسئله که ما میخواهیم نیروی مسلحی برای حفظ و آوردهای انقلاب و مبارزه با امپریالیسم تشکیل بدیم، خود این نیروی مسلح ادهی رو جذب منطقه. بعد کسانی که دست در کار انقلاب اسلامی بودن متوجه شدن که باید اینها رو جشو پر کرد و لذا آمدن برنامه بسیج رو گذاشتن و گفتن لازم نیست میخوای شما یاد بگیری برنامه های انقلابی و برنامه های مسلحانه و اینها، بری سراغ این مجاهد و غیر امثال اینها. نه، هر مدرسه بچه ها اسم نویسی کردن، دخترانه، پسرانه، دانشجو، دانش آموز، هر کدامشون باید باشن میتونن بیان یاد بگیری، هم برنامه های ایدئولوژیکی و هم برنامه های عملی تسلیحاتی و مبارزات مسلحانه و امثال این کاری کردن و رضا دور اونا خلوت شد. مسئله این است که انقلاب و محتوای انقلابی و مکتبهای انقلابی جاذبه محسوسی دارد و کمونیسم با یه محتوای انقلابی به میدان میاد به خلاف سرمایه داری. بنابراین این محتوای انقلابی کشندگی پیدا میکنه و اینها رو به سوی خود جذب میکنه. یکی از عوامل پیشرفت اونها در برنامه هاش. باز عامل چهارمی در اینجا داریم و اون مسئله تمرکز قدرت در کمونیسم. قدرت خیلی متمرکز، تمام احزاب از بین می روند، یه تمام گروه ها، انجمن ها، نمی دونم چه، همه اینها بار متمرکز می شود در همون کمیته مرکزی حزب کمونیست. برنامه یه برنامه، حزب یه حزب، محتوای محتوا، تبلیغات یک نواخت و غیر از آن هم ممنوع و سانسور در همه چیز و غیر از اون مسیر خاص تعیین شده این تمرکز قدرت میاد. خاصیت تمرکز قدرتن موقتن پیش رفت. آلمان هیتلری موقتن پیش رفته فوق بلاده یک حال پایان شکسته اون مسئله یعنی، ولی در آغاز پیش رفت. حتی دیکتاتوری ها خیلی هاش در آغاز پیش رفت داشت. نمیشه این کار کرد. تمرکز قدرت باعث پیشرفت است ولو در شکل دیکتاتوری بوده باشه، موقت. و یکی از عوامل پیشرفت کمونیست ها این است که تمام قدرت روسیه پراکنده آمد در دست آقای استالین یا همسالون. ولو استالین خودشون الان خیلی هاشون قبولش ندارن، ولی علا کلها روسیه به جهش دار موقتا این اثر دار. و پنجمین مطلب، تمرکز سرمایه ها و ثروت طبیعی و تولیده کشور است. غیر از تمرکز قدرت نظامی و قدرت سیاسی، تمرکز اقتصادی هم ایجاد میکنن. یعنی تمام پول همه ما میگیره، مثلا تمام زندگی همه رو میگیرد و یه زندگی خیلی ساده همه دارن، بقیهش در دست اون رئیس حکومت به وسیله اون میتواند مهمترین کارها را انجام بده دیگه، ولو برای مدت موقت. پس ندی چرا کمونیسم با این که ما میدانیم برنامه اینا درستی هست در دنیا پیش رفته هست و اینو به رخ ما نکشید. یه سلسله عواملی دارد که ما 5 تا عاملش رو ذکر کردیم، نمیگم منحصر به اینها هست، ولی این 5 عامل مسلم محصر است. عامل اول این از زنجیرهایی رو برمیدارد و مظالم بورژوازی رو پایان میدهد. عامل دوم این است شعارهای جالبی رو تحویل میدهد، حمایت از مخلومان جهان. عامل سوم این است که محتوای انقلابی دارد. عامل چهارم این است تمرکز قدرت سیاسی و نظامی ایجاد می کند. عامل پنجم این است تمرکز قدرت اقتصادی و سرمایه های ایجاد می کند. هر کجا اینا ایجاد بشود یه جهش خواهد. و
این دو تا آخری باعث گرایش بیشتر نمیشه،
باعث پیشرفت میشه، نه باعث گرایش میشه. اونا باعث گرایش بیشتر میشه، این باعث پیشرفت و جهش میشه. نتیجه ما همه، ما میخوام یه کار بکنیم که این مملکت پیش بره، حالا یا از طریق گرایش یا از طریق تمرکز. فرق حالا ولیه ها رو بذارید. و اما در اینجا یه ولیه های هست، ولی این دوران پیشرفت و ترقی سریع و سر مسلماً موقت است و به جایی میرسد که نتیجهش توقف. چرا؟ برای این که ما میدانیم کمونیسم یک موانعی بر سر راه ترقی انسان ایجاد میکنه، آزادی رو میگیر از انسان، ابتکار از انسان میگیرد، فعالیت نامحدود رو از انسان میگیرد، انسانها رو به صورت وابسته خلاصه تربیت میکنن، اون زنجیرهایی رو که باز کرد، زنجیرهای محکمتری به جای آن میبندد. یه نوع بردگی از نظر فکری، استعمار از نظر اقتصادی، استعمار از نظر سیاسی ایجاد میکنند و اینها در دراز مدت باعث عقب ماندگی است. در جزا بسیاری از کشورها کمونیستی داریم پیش آمدن دیدن در جا بزن، بعضی هاشون دارن برمیگردن به سرمایه داری. روسیه در سرازیری به سوی سرمایه داری است. چین کمونیست تا زمان ما داشت میرن بابا رو به کمونیسم، اواخر زندگی ما زدبندی که ما آمریکایی رو کردن، بعدش هم جانشینان ما که دارن نازدائی میکنند و مردم رو از اون مسیر دارن برمیگردنن و میرن دیگه با سرمایه‌دارهای دنیا دیگه دارن به اصطلاح رفاقت میکنن. اخیراً حتی سرمایه‌گذاری خارجی در چین کمونیست آزاد شد، یعنی کشورهای دیگر کم و بیش میتوانن بیان اونجا سرمایه‌گذاری بکنن، برنامه داشته باشن. این مدتی محدود وقت دلیلش هم واضح است، زنجیری محکمتر از زنجیر سابق. گفت که از چنگال گرگم در بودی چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. از اون گرگ رهاش کرد و آمد کار دو برگردنش گذاشت، تسلیم گرگ دیگر میشه. سابقا تزار برش حکومت میکرد، امروز استالین. وقتی هم خوب میشگاه ببینیم برنامه ها محتواها خیلی شبیه هم در آغاز چیزی خیال میکردیم، در پایان چیز دیگر میشه. گندم کاشتیم و جو محصولش یه من. و یه مطلب دوم هم دارم از خونم این بحث رو تمامش کنیم. مطلب دوم این است، ترقی و تکامل یه بودی نیست. شما منظورتون از تکاملی که روسیه یا چین پیدا کرده چیه؟ یعنی تکامل از نظر آزادی بشر، احترام به حقوق انسان، یا تکامل این است نانه به همه میدن؟ تکامل این است که اینا موشک قرار پیما ساختن؟ تکامل این است که مسافر فضاشون 6 ماه تو فضا بوده رکورد فضاش گسته؟ تکامل همینه، مسائل انسانی و آزادی و برنامه های انسانی، اینا هیچی به حساب نیست. همه چیزی که ازش گرفته اینو بشه. شما یه بعدو میبینی انگوش میذاری میگی تکامل، اما برای آزادی بشر و آزادی اندیشه ارزشی قائل هستی یا نه؟ این معنا در محیطهای کمونیستی پایمال یا فقط نان و آب و سیستم ارتش پیشرفته یا تسخیر فضا رو نشانه تکامل میدونه؟ بنابراین تکامل ها هم علا فرض که دائم هم میبود و موقت نمیبود، یا تکامل های بودیه و ما نمیتوانیم آزادیمونو قربانی یه اون چنین تکاملی بکنیم. یعنی به بنده میان بهترین زندگانه ها رو بدن، حالا من مثال میزنم، جنابانی بهتون بگن آقا نوکر فلان کس باش، ما 20,000 تومان بدیم، اما یه کس با آزاد داشته باش، آقای خود باش، ما 2,000 تومان. همه انسان ها چنین نیستن که حقوق 20,000 تومان نوکر رو مقدم بدارن بعد 2,000 تومان آزاد. نه اینطور نیست. چیه مسئله؟ من نمیخواهم نوکر خودم کس باشم. مثل بعضی از این نوکرها که من دیدم، یک خانی بود وقتی میخواست کفش در بیاره پاشو از عقب بلند میکرد، مثل اسب که پاشو از عقب بلند میکرد، این نوکره کفش در بیاره. بعد اون پای دومش از عقب بلند میکرد، اون کفش دومش هم در بیاره. وقتی هم میخواست بره باید این پاشنگشو کفشو که میذاره پاشنگش هم میذاره پشت این کفش، پای آقا هم میخواد زور بده تو کفش که بره بایی. حالی آدم یه نوکر همچه آدمی میبیشه ما 20,000 تومان چه میکنه تا یه کس رو آزاد داشت به شما 2,000 تومان کدام شده؟ شما چرا تکامل وقت یه بودی حسابش میکنی؟ معنی نداره یه بودی. به هر صورت دو تا جواب زنده و روشن داره این مسئله. اولا بررسی علل پیشرفت کنیم، بعد همون چیزهایی که ندیدن ببینیم، وقتی همه رو بذاریم کنار هم میتوانیم جواب این سوال رو بدیم که چرا با این که کمونیست محتوایش برای ما قابل قبول نیست این باعث پیشرفت شده. این سوال رو آقا ما جواب بدیم علل حساب بفرمایید. بله خب اینم یه سوال بنویسید بدید تا ما یه روز همین یه سوال رو هم بنشینیم و بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
Thank you. Who's that?